نفاق
نفاق
خشونت
خشونت
خارت
تکبیر
یا من اهل فرعون اهلك الشيعة
تکبیر دروغ ریا
خصوصیت البنات من الشيعة الروافض
حفظه خرافه.
یک گروه سلفی در مصر با مسلمانان نسبت به خوردن بادمجان رومی هشدار داده و اعلام کرده که این یک میوه مسیحی است.
شاخ شیطان
شاخ شیطان
شعرات بی خطیر
فرزندان امیدی و ما
ادراک
ما این بهاریت بیراه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات به پیشگاه قدسی حضرت رحمت للعالمین و خاندان مطهرش و با سلام به شما شنوندگان عزیز. با برنامه بیراهه کاری از گروه معارف و اندیشه رادیو معارف در خدمت شماییم و به بیان ماهیت فرقه تفرقه یعنی وهابیت می‌پردازیم. در این برنامه اندیشه های منحرف پایه‌گذاران تفکر وهابیت را برای شما عزیزان بازگو می‌کنیم. در برنامه گذشته بیان شد که ابن تیمیه که مؤثرترین فرد در تفکر وهابیان است، با برداشت نادرست از یکی از احادیث صحیح بخاری در مفهوم واژه سلف تغییر ایجاد کرد. قبل از ابن تیمیه در کلام دانشمندان اسلامی واژه سلف به بزرگان و علمای گذشته اطلاق می شد. اما ابن تیمیه با تفسیر نادرست از حدیث خیرالقرون، سلف را به سه قرن اول هجری محدود کرد و مدعی شد که فهم بزرگان سه قرن اول از فهم بزرگان قرن‌های بعد برتر و بهتر است. در برنامه گذشته کارشناس محترم برنامه نادرستی تفسیر وی از حدیث خیرالقرون و موارد تناقض و انحراف ابن تیمیه در این باره را بیان کردند. از شما دعوت می‌کنم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرمانیان در ادامه بیان کشف‌فهمی‌های ابن تیمیه توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دومین تغییری که ابن تیمیه در مفاهیم اساسی داد و باعث تفرقه امروز در جهان اسلام شد، تغییری است که در مفهوم عبادت داد. مفهومی که ابن تیمیه از عبادت گرفته همان معنای لغوی عبادت می باشد. ایشون نهایت ذلت و نهایت محبت رو معنای عبادت دانسته است و بیان داشتن که عبادت یعنی محبت شدید همراه با ذلت شدید. البته تفسیر دیگه از عبادت داره که اون تفسیر آنچنان دقیق نیست. اما این تفسیر که ایشون فرموده اند که هرگاه فردی نسبت به دیگری محبت شدید داشته باشد و ذلت شدید داشته باشد، این فرد آن فرد یا آن شیء را عبادت کرده است، پرستش نموده است. اما این تفسیر ابن تیمیه از مفهوم عبادت نه با کتاب می سازد، نه با سنت پیامبر منطبق است و نه حتی با عرف انطباقی داره، یعنی ادبیات عرف ادبیات عرب هم انطباقی نداره. نمونه آن این است که تعریف هنگامی تعریف صحیحی است که جامع افراد و مانع اغیار باشد، یعنی تمام افرادی رو که شامل این تعریف می شوند در خود جای دهد و تمام مصادیقی که شامل این تعریف نمیشن از خودش دور کنه. و حالان که این تعریف آقای ابن تیمیه این گونه نیست. نمونه بارزش این است. ما در عالم عشقهای انسانی داریم که یک انسان به انسان دیگه آنچنان عشق میبرزد مثل عشق مجنون به لیلی. عشق مجنون به لیلی یک عشقیست که هم نهایت محبت را دارد هم نهایت ذلت را دارد. اما هیچ کس در ادبیات عرب و در جهان این رو عبادت محسوب نمی کنه. یعنی هیچ کس نمی گوید رفتار مجنون نسبت به لیلی یک رفتاری عبادت گونه است یا مجنون دارد لیلی را پرستش می کند. و حالان که شامل تعریف ابن تیمیه می شود. ما بیان کردیم که تعریف باید مانع اغیار باشد و حالان که اینجا غیری وجود دارد به نام عشق مجنون به لیلی که این غیر از مصادیق تعریف آقای ابن تیمیه محسوب می شود. ابن تیمیه تعریفی کرده است که شامل تمام عشقهای یک انسان به انسان دیگر می شود. هر انسانی که به انسان دیگر عشق می ورزد هم نهایت ذلت رو نشون میده، هم نهایت محبت رو نشون میده. و حالان که هیچ کس در این عالم عشق مجنون به لیلی رو عبادت محسوب نمی کنه، پرستش محسوب نمی کنه. پس بنابراین این یکی از ایرادهای تعریف ابن تیمیه است. ایراد دیگری که به تعریف ابن تیمیه وارد است این هستش که ما موارد متعددی در جهان هم در قدیم هم در جدید داشته ایم که انسانهای به هر حال خاصی که محبت زیادی به یه پادشاه داشته اند هم نهایت محبت به او پادشاه دارن، هم نهایت ذلت رو نسبت به او پادشاه دارن. پس این فردی که این رفتار را نسبت به شاه خودش و رهبر خودش داره، این هم نهایت ذلت رو داره، هم نهایت محبت رو داره. اما هیچ کس در این عالم نمیگوید که این فرد داره رهبر خودش رو پرستش میکنه، رهبر خودش رو عبادت میکنه. این عبد خیلی ذلیلانه داره جلوه به هر حال رهبرش و جلوه مولاش داره عمل میکنه، ولی هیچگاه این کنیز یا این عبد رو، اگرچه کلمه عبد رو هم به کار میبرن، اما از این کلمه عبد اون مفهوم عبادت بیرون نمیآید. لذا امام محمد عبدو به این تعریف ابن تیمیه ایراد گرفته است و فرموده است ما وقتی در ادبیات عرب میریم میبینیم که یه کلمه‌ای داره به نام کلمه عبد، یعنی کسی که قدیم‌ها در خانه‌ها خادم بود و او را می‌خریدند و در خانه کار می‌کرد. این عبد نسبت به اون مولای خودش آنقدر هم نهایت محبت داشت، آنقدر نهایت ذلت داشت که هر چی اون بزرگش میگفت اون همون کار رو انجام میداد. اما ما میبینیم که هیچگاه از این اعمال صورت گرفته از سوی این فرد به مفهوم عبادت ازش یاد نمیشه. محمد عبدوه میگوید پس نشان میده که ما دو نوع خضوع و خشوع داریم. یک بار یه نهایت خضوع و نهایت ذلت هستش همراه با یه چیز دیگه‌ای که ازش مفهوم عبادت شناخته میشه. گاهی وقتا هم نهایت ذلت و نهایت محبت هست بدون آن چیز. اما آن چیز چیه؟ همون چیزیست که تمام علمای اسلام به غیر سلفی ها به غیر وهابی ها بهش اعتقاد دارن و اون معنای اصطلاحی دقیق عبادت است. معنای دقیق و صحیح عبادت این است: اگر کسی نهایت ذلت و نهایت محبت رو نسبت به شخصی فردی داشته باشد با این نگاه، با این نیت که اون رب و پروردگار است، اگر کسی با این نگاه باشه اون وقت میشه عبادت. پس فرق عبدی که برای مولای خودش هم نهایت ذلت و نهایت محبت داره و عشقی که مجنون به لیلی دارد که در هم نهایت ذلت و نهایت محبت دارد، با فردی که می آید خدا را پرستش می کند یا نعوذ بالله بت را پرستش می کند، فرقش در چیه؟ در این است که اون مجنون هیچگاه معتقد نیست که همه کاره عالم لیلیه. اون عبد با اینکه نهایت ذلت و نهایت به هر حال محبت را دارد، اما خلقش دست او نیست، رزقش دست او نیست، مرگش دست او نیست. اما اگر خدای نکرده فردی نسبت به بت این نگاه داشته باشد، یعنی معتقد باشد اون بته، مرگ و زندگیش دست اون بته، رزق و روزیش دست اون بته، اماته و احیا و خلقش دست اون بت هستش، در این صورت این آدم اگرچه شاید اون نهایت ذلت و نهایت محبت را هم نداشته باشد، باز رفتارها و اعمالی که این فرد نسبت به اون بت انجام میده میگن چی؟ داره این بت رو میپرسته. ببینید بسیاری از انسانها امروز نه نهایت آنچنان محبت رو به خدا دارن، نه نهایت ذلت رو به خدا دارن. اما هر رفتار کوچک و اعمال کوچکی انجام بدهن که به شرط آن که با اون نگاه باشد، یعنی معتقد به این باشد که خدا همه کاره عالم است، آنگاه میگوین این فرد داره پرستش میکنه. پس میبینید حتی نهایت ذلت و نهایت محبت هم در تعریف عبادت نیامده است، بلکه مهمترین چیزی که در تعریف عبادت بسیار لحاظ شده اون نوع نگاهی است که ما به خدا داریم و نعوذ بالله بت پرستان به بت دارن و او همه کار بودن در عالم هستش. ما معتقدیم همه کاره در عالم خداست و لا غیر، و متاسفانه بت پرستان معتقدن که خداوند به هر حال همه امور عالم رو به کی واگذار کرده؟ به اون بت ها. لذا همه امور این فردی که در اون بت رو پرستش میکنه در دست چی هستش؟ در دست اون بت هستش. پس میبینید که حتی نهایت ذلت و نهایت محبت مفهوم دقیق عبادت نیست، بلکه مفهوم دقیق عبادت این هستش که ما معتقد باشیم همه کار اوست. اسلام اینجا به هر حال توحیدش مشخص میشه. اسلام میگوید موحد کسی است که همه کار را خدا بداند و معتقد باشد خداست که همه چیز در دست اوست، خلق و رزق و اماته و احیا همه چیز در دست اوست. لذا پیامبر فرموده اند نمک غذاتون را هم از خدا بخواهید. لذا اگر این گونه باشد پس بسیاری از کسانی که رفتارهای محبت آمیز نسبت به دیگران انجام میدن این اصلا و بعدا مفهوم عبادت پیدا نمی کنن. ابن تیمیه با همین اشتباه در تعریف بود که به اشتباهی افتاد که امروز متاسفانه عده‌ای مثل القاعده و تکفیری ها به خاطر این مسئله آدم میکشن. متاسفانه بعضی وقتا قربتن الله آدم میکشن به خاطر یک اشتباه مفهومی بود که ابن تیمیه در مفهوم عبادت ایجاد کرد. ابن تیمیه گفت نهایت ذلت و نهایت محبت عبادت هست. پس کسانی که به نسبت به قبور اون نهایت ذلت و اون نهایت محبت رو نشون بدن، اونها دارن چی کار میکنن؟ دارن قبرها رو پرستش میکنن. اونها مرده پرستن، اونها قبر پرستن. پس فرق با مشرکان مکه نمی کنن. لذا اینها هم مشرکن به شرک جلی و همه مسلمانان رو در طول تاریخ توسط ابن تیمیه چی شدن؟ توسط ابن تیمیه مشرک شدن.
دوستان، حجت الاسلام بر مسلمین دکتر فرمانیان درباره فهم نادرست ابن تیمیه مطالبی را بیان کردند. از شما دعوت می‌کنم به ادامه سخنان ایشان توجه بفرمایید.
حال سؤالی پیش آمد و او این بود که پس اگر این گونه باشد آقای ابن تیمیه باید بگیم سلف هم که تو بهشون اعتقاد داری و میگویی فهمشون برتر از خلفه، اونها هم مشرکن. برای اینکه به این مشکل بر نخوره آمده به شدت انکار میکنه که سلف این کارا رو انجام دادن. خب برای اینکه اگر بگیم سلف این کارا رو انجام داده اند، اون وقت یا باید بگیم سلف هم مشرک شده اند، یا اینکه بگیم حرف ابن تیمیه درست نیست. و حالا که وقتی بررسی میکنیم متوجه میشیم حرف ابن تیمیه صحیح نیست. چرا؟ چون میبینیم سلف این کارها رو بسیار زیاد انجام داده اند. نمونه اش ابو ایوب انصاری خودش رو انداخته روی قبر پیامبر، داره گریه میکنه. فردی میاد به نام مروان ابن حکم، یقه ایشون رو میگیره، بلندش میکنه، میگه داری خاک را میپرستی؟ ببینید اینجا ابو ایوب انصاری میگه نه، من به احترام پیامبر اینجا هستم. ببینید اینجا متاسفانه به نظر میرسه مروان ابن حکم به خاطر اون به هر حال روی کردهایی که داشت نسبت به ابو ایوب و پیامبر نظر داد. اما ابو ایوب انصاری به عنوان یکی از صحابه مورد پذیرش شیعه و سنی اینجا صراحتا احترام به قبر میذاره و به طبق تصریح ابن تیمیه باید بگیم ابو ایوب انصاری چی شده؟ مشرک شده. ابن تیمیه و وهابی ها به خاطر اینکه به این مطلب نخواهن برسن اصل این واقعه تاریخی رو چیکار میکنن؟ انکار میکنن، میگن نه اتفاق نیفتاده. و حالان که در بسیاری از منابع این آمده. نمونه دیگرش روایت معروف عثمان ابن حنیفه. عثمان ابن حنیف در زمان خلیفه سوم نگاه کردید فردی رفت عرض حاجت کرد به خلیفه، ولی خلیفه حاجت ایشونو برآورده نکرد. دید ایشون ناراحت، گفت من دیدم پیامبر به نابینایی فرمود که برو دور کرد نماز بخون و بعد از نماز بگو اللهم انی اتوسل و اتوجه الیک به نبیک که شما برو چیکار کن همین کارو بکن. عثمان ابن حنیف تعریف میکنه که این آقا رفت توسل جست به پیامبر و حاجتش رفع شد و دقیقاً هم در زمان ممات پیامبر بوده است. خب آیا عثمان ابن حنیف از نظر شما مشرک شده است؟ جالب است که این روایت از نظر خود وهابی ها صحیح السند است، از نظر خود ابن تیمیه صحیح السند است. خب وقتی ابن تیمیه در کتاب زیارت القبورش به این حدیث میرسه، این حدیث رو 20 صفحه دربارش بحث میکنه که سندش رو ببینه درست یعنی آخر سر نمیتواند سندش رو زیر سوال ببرد، میگه حدیث صحیح السند است. محتوا رو میره زیر سوال ببره، میبینه که چی؟ نه، محتوا هم دقیقاً منطبق است با آنچه که علمای دیگر اسلام اما سنی و شیعه میگوین، ولی متاسفانه میاد توجیه میکنه، تعویل میکنه. با اینکه از نظر وهابی ها و از نظر ابن تیمیه تعویل جایز نیست، ابن تیمیه اومدن گفتن که نه، منظور اینجا به هر حال چی هستش؟ توسل به دعای پیامبره. خب ما همینجا موچه وهابی ها رو میگیریم، بگیم که ببخشید به نظر شما که پیامبر از دنیا رفته است، ارتباطی دیگه با این عالم ندارد، نمیتواند حرف ما رو بشنود، پس چگونه این فرد به دعای پیامبر توسل جست؟ پیامبر دیگه وجود نداره که الان به قول شما، ما که معتقدیم پیامبر حضور داره، ناظر و عالم هستش به افعال ما، اما شما معتقدید که پیامبر این به هر حال حضور و نظارت رو نداره. پیامبر رفته به هر حال در بهشته و هیچ ارتباطی هم با عالم دنیا نداره. پس این حدیث رو خواهد چی کار کنید؟ میخواهید بگید که نعوذ بالله عثمان ابن حنیف مشرک شده است؟ اون تابعی شما میگید به هر حال حداقل اون فرد یا صحابی بوده، یکی از تابعین بوده. اون فردی که این کار رو از عثمان ابن حنیف شنیده است و رفته عمل کرده است، حداقل جزء تابعین بوده. آیا اون تابعی هم مشرک شده است؟ نمونه دیگرش این که بلال حبشی سالانه از شام بلند میشد فقط و فقط برای چی؟ زیارت پیامبر، میومد سلام به پیامبر میداد و برمیگشت. آیا میتوانیم بگیم بلال هم به هر حال مشرک شده است؟ نمونه دیگری که در قرآن هست سجده ایست که به هر حال ملائکه به حضرت آدم علیه السلام کردن، سجده برادران حضرت یوسف به حضرت یوسف علیه السلام، که سجده یک نهایتی هستش، نهایت ذلت هستش، ولی هیچ کس سجده برادران حضرت یوسف به حضرت یوسف علیه السلام رو عبادت محسوب نمی کنه، بلکه یک نوع احترامه. پس به اینجا می رسیم که هر نوع احترامی اگرچه شدیدترین نوع احترام باشه عبادت محسوب نمیشه، بلکه عبادت به این معناست، احترام همراه با نگاه به اینکه این فرد ربه، به این نگاه که این شخص چستش پروردگاره و تمام امور عالم دستشه. اگر این گونه باشد غیر از خدا پرستش کردن اون وقت شرک است. پس تمام احتراماتی که مسلمون ها به قبرها میذارن هیچ ایراد شرعی ندارد، بلکه ادله‌ای دال بر استحبابش هم در منابع اهل سنت هم در منابع شیعه آمده است و باید بپذیریم که تفسیر و برداشت ابن تیمیه از مفهوم عبادت اشتباه است و به خاطر یک برداشت اشتباه نمیتوان مسلمان ها را کافر دونست. حتی اگر این تفسیرش هم صحیح باشد که نیست، باز یک برداشت است. به قول حسن ابن فرهان مالکی، به هر حال پیامبر خدا نیست که هرچی گفت تعبدن بپذیریم، بلکه نحن ابناء الدلیل، ما نگاه میکنیم ببینیم آیا دیدگاه ابن تیمیه با کتاب و سنت میسازد. ما و سنی ها به بسیاری از علمای اهل سنت نگاه کردند و به این نتیجه رسیدند که تفسیر و برداشت ابن تیمیه از مفهوم عبادت با کتاب و سنت سازگار نیست، لذا حرف ایشون رو نپذیرفتند و آثار متعددی در نقد دیدگاه ایشان نگاشتند.
عزیزان، در برنامه قبل نمونه ای از فتواهای ابن تیمیه را در مورد جسم بودن خداوند برایتان نقل کردیم. اینک نمونه ای دیگر از نظرها و فتاوای او را بشنوید. ابن تیمیه معتقد بود که اگر کسی نه برای رفتن به مسجد النبی بلکه صرفاً به قصد زیارت قبر پیامبر اکرم مسافرت کند، از شریعت مسلمانان خارج شده و کافر است. همچنین ابن تیمیه درباره کسی که همسایه مسجد است ولی به مناسبت وضع شغلی و کسب خیش نمیتواند به مسجد و نماز جماعت برود میگوید، چنین کسی را باید توبه دهند و اگر توبه نکرد قتلش واجب است. شوکانی که خود از طرفداران ابن تیمیه و موافقان دعوت وهابیت است، این فتوای ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب را خلاف شرع می‌داند و می‌گوید از جمله که اموری که از صاحب نجد یعنی محمد بن عبدالوهاب به ما رسیده این است که هر کس به نماز جماعت حاضر نشود خونش حلال است، که این سخن خلاف قانون شرع می‌باشد. ابن تیمیه شدیداً با زیارت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و دیگر اولیای الهی مقابله کرده و می‌گوید تمام احادیث زیارت قبر پیامبر ضعیف و بلکه دروغ است.
به نام خدا. سلام شما همراهان گرامی برنامه بیراهه. با بخش خبری برنامه در خدمت شما هستم. رئیس مرکز مطالعات اطلس جمهوری آذربایجان در مصاحبه با سایت تلگراف گفت یک شبکه پنهانی به منظور اعزام وهابی‌های آذری به سوریه در آذربایجان فعاله. الخان شاهین اغلو افزود عزیمت وهابی‌های آذری به سوریه روند خاصی پیدا کرده، به طوری که برخی از این افراد به صورت انفرادی رفته و جنگ می‌کنند. این کارشناس سیاسی افزود به نظر من یک شبکه پنهانی در آذربایجان وجود داره که در بین صدها نفر از وهابی‌های جوان آذری تبلیغات می‌کنه و ضمن ارائه آموزش اونها رو در قالب گروه‌های تندروی القاعده برای جنگ به سوریه اعزام می‌کنه. این شبکه پنهانی وظیفه تأمین مالی اشخاص را هم بر عهده داره. البته این شبکه تحت حمایت سایر حمایتگران خارجی هم هست، اما نکته جالب توجه اینه که این شبکه پنهانی وظیفه حمایت مالی از خانواده‌های اشخاصی که در سوریه کشته می‌شوند را هم بر عهده گرفته و فراموش نمی‌کنه. از آرزوی یک مفتی وهابی بشنوید. همراهی با سپاه سفیانی. میدونید که خروج سفیانی یکی از نشانه‌های حتمی ظهور امام زمان از جلال الله تعالی فرجه الشریفه. سفیانی که دشمن امام زمانه بیشترین سهم رو در نبردهای قبل از ظهور حضرت داره و با تظاهر به دینداری گروه زیادی از مسلمانان رو فریب میده تا سرانجام به دست امام زمان کشته میشه. حالا عدنان ارعور شیخ سلفی سوری که مقیم عربستانه در شبکه ماهواره خودش آرزو کرده که زیر لوای لشکر سفیانی باشه.
قلنا ان شاء الله سنكون جيش السفياني الذي سيفرون منه باذن الله عز وجل.
اخیراً قطعه فیلم در فضای مجازی منتشر شده که یکی از شیوخ وهابی اظهارات بی‌شرمانه علیه شیعیان مطرح میکنه. از اسم و رسم این شیخ وهابی صحبتی نمیکنم، اما به قطعه ای از صحبتهای او که درباره شیعیان مطرح شده به ویژه ایرانیان توجهتون رو جلب میکنم. او در این سخنان خطاب به ایرانیان و فارس‌ها میگه به خدا اگر امکان داشت و اجازه داشتیم لشکرها و قبایل رو به سمت شما گسیل میکردیم و شما رو به بدترین شکل میخوردیم.
والله انما هي قسم بالله تعبدا لله وطاعه لولي الامر تعبدا لله وإلا والله وتالله وبالله لنسير البيوت ونسير القبائل عليكم ونأكلكم أكلا.
با شنیدن صحبت‌های این شیخ وهابی آدم بی اختیار به یاد یک ماجرای تاریخی میفته.
حمزه صدای منو میشنوی؟ حمزه
میدونی که زیر پای منو میزنی؟
من هند،
ولی هنوز کارم با تو تمام نشده.
مرگ برای تو کافی نیست؟
وحشی سینه‌شو بشکاف.
فرزندان امیه وهابیت
بیراهه.
و آخرین مطلبی که در این بخش از برنامه خدمت شما عرض می‌کنم، یکی از مفتی‌های سعودی مدعی شد که شیعیان کافرن و باید بابت سکونت در سرزمین اسلامی جزیه پرداخت کنند تا اونها رو به قتل نرسونیم. شیخ علی الربیعی با انتشار مطلبی در یکی از شبکه‌های اجتماعی خواستار گرفتن جزیه از شیعیان عربستان شد، چون اونها رو افرادی غیر مسلمان و مرتد میدونه که در سرزمین مسلمانان زندگی میکنن، به همین دلیل باید بابت زندگی در یک کشور مسلمان جزیه پرداخت کنند. از همراهیتون با این بخش از برنامه بیراه سپاسگزارم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بیراهه. کتابی است با عنوان خدای وهابیت، نوشته آقای سید مجتبی اسیری، که شامل فتاوای اهانت‌آمیز شیوخ وهابی به ساحت قدس ربوبی است. این کتاب سومین کتاب از سلسله مباحث اعتقادیه. در مطالب مقدماتی کتاب شناخت اجمالی وهابیت رو میتونید مطالعه بفرمایید و دورنمایی از فصل نخست کتاب که شامل فتاوای اهانت‌آمیز مفتیان وهابی است. اما در همون بخش مقدماتی مطالب دیگری هم وجود داره، مثل خدای وهابیت کیست؟ خدای من کیست؟ پیامبر وهابیت کیست؟ پیامبر من کیست؟ که در ذیل این عناوین مطالبی رو میتونید راجع به عقاید وهابیت نسبت به خداوند متعال و پیامبر اکرم مطالعه بفرمایید. و اما فصل نخست. اساس مکتب وهابیت بر جسمانیت خداوند، تصریح ابن تیمیه بر جسمانیت خداوند، خدای ابن تیمیه سوار بر پشه، خدای ابن تیمیه هر شب در آسمان دنیا، خدای ابن تیمیه با تمام اعضا جز ریش و عورت، خدای ابن تیمیه ناقص الخلقه در کبد، تحال و بعضی اندامهای دیگه، خدای ابن تیمیه با انگشتان سر در میان کتفهای پیامبر، خدای ابن تیمیه اگر جسم نباشد خدا نیست، خدای علمای وهابی هر ولکنان می دود، خدای ابن تیمیه در نگاهی دیگر و مطالبی از این قبیل. و در ادامه هم مرجعیت شیعه در پاسخ به وهابیت و نظریه جسمانیت خدا مطالبی گفتند که به طور خلاصه در این بخش آمده. آیات قرآن کریم در نفی جسمانیت خدا و مطالب دیگر. میرسیم به فصل دوم که روایات اهانت‌آمیز به ساحت مقدس ربوبی رو شامل میشه. همخوانی روایات جسمانیت خداوند با تورات تحریف شده. اولین عنوان فصل دوم هست خدایی در شکل و قیافه حضرت آدم با قامتی 60 ذراعی، خدایی که میتوان او را با چشم دید، خدایی که میتوانیم ببینیم، با او چانه بزنیم و به خواستهای خود برسیم. شناخت خداوند از ساق پای عریانش، خداوند خندان، خداوندی که تعجب میکند، منزل خداوند، فاصله خدا با ما، وصل شدن به خدا با تناب. اینها بخشی از عناوینی است که در فصل دوم میتونید مطالعه بفرمایید و به عقاید وهابیت نسبت به خداوند مربوط میشه. کتاب شامل فصل‌های دیگری هم هست که از ذکر اونها صرف نظر میکنم. کتاب خدای وهابیت نوشته آقای سید مجتبی اسیری حدود 330 صفحه داره و توسط انتشارات رشید منتشر شده. و اما سوال این برنامه، به نظر شما دلیل دشمنی ابن تیمیه با اهل بیت پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین چیست؟ پاسخ خودتون رو هم میتونید از طریق شماره پیامک 30553 برای ما ارسال بفرمایید که خواهش میکنم قبل از درج پاسخ عدد 407 که شناسه برنامه هست حتما درج بفرمایید، هم از طریق شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و هم از طریق ایمیل اختصاصی برنامه بیراهه به نشانی biraheh@irib.ir. من حروف نشانی پست الکترونیکی رو جدا جدا خدمتون عرض میکنم: biraheh@irib.ir، biraheh@irib.ir.
عزیزان، به پایان برنامه دیگر از مجموعه بیراهه رسیدیم. شما می توانید برای دریافت فایل صوتی برنامه های بیراهه به پایگاه اطلاع رسانی شبکه معارف به نشانی radiomaarif.ir و صفحه اختصاصی برنامه بیراهه در این پایگاه مراجعه بفرمایید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.